أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود مسئله 12 لا يتحمل الامام في الصلاة الميت شيئا عن المأمومين. این جماعت با جماعت در صلوات یومیه فرق دارد. در صلوات یومیه امام متحمل قرائت است، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب به مقتضای تحمل امام اعم است از فاتحة الكتابی که خود بخواند یا فاتحة الكتابی که ایکال بکند به امام. نماز معمومم با فاتحة الكتاب ایکال کرده است، اقتدا ایکال قرائت است به امام. اینه که اگر امام سوره طوال بخواند، سوره طوال را بخواند، سوره بخواند که ثواب خاص داره، اون ثواب خاص را به مأموم هم میدن. در نماز جماعت یتحب مقتضای ادله خاصه یتحمل الامام الغراءت عن المأموم یا یوکل مأموم امام را برای قرائت. وکالت توکیل اصطلاحی نیست، لذا نمیگن توکیل، میگن ایکال، میگن توکیل در امور اعتباریه، در امور تکوینی ایکال واگذاریه. خب اونجا دلیل داریم. و اما در محل کلام ما دلیل نداریم بر ایکال. مقتضای ادله اولیه که فرموده صلوا علی میت، بعدم فرموده نماز اونه که 5 تا تکبیر دارد، معناش اینه که همه مردم باید 5 تا تکبیر بخوانند. همین دیگه. اطلاقات میگه همه مردم، که میگه استدلال کردن برای فرق به مقتضی اطلاقات، درسته. اطلاقات میگه که باید نماز میت همه بخوانند. روایات هم میگه نماز میت اینه که اون مطلق نماز میت رو شرح داده است، این 5 تا تکبیر است با اینها، پس 5 تا تکبیره با اینها بر همه واجبه. ما برای سقوط هر کدام از این ادعیه، استغفار و امثال ذالک از مأموم نیاز به دلیل داریم. دلیل در اون نماز جماعت آمده، اینجا نیامده. اونجا اصلا دلیلش هم قاصره، نگید شما هم کی رو نماز میدانید، این هم همون جماعت میدانید. اون دلیلش از اول قاصره، دلیلش در خصوص حمد و سوره هست. این حمد و سوره نداره که. اینه که ما دلیل خاصی بر سقوط ادعیه صلوات از مأمومین نداریم. مقتضای اطلاقات اینه که همه اینها بر همه واجب است و تعدی از نماز احکام جماعت در نماز یومیه به اینجا در این مسئله موضوع نداره. اینه که لا يتحمل الامام في الصلاه على الميت شيئا عن المأمومين، حرف درستیه. اما این که میفرمایید اساس جماعت بی کال است، یه امر کالیه، نادرسته. اساس جماعت به امام و مأموم بودن است، به تابع و متبوع بودن است. گرچه ممکنه تابع هر چی میگه میگه، جماعت بازم امامت جماعت دیگه. از کجاش ماخر میفرمایید که حقیقت جماعت بیکاله؟ نه لذا در خود نماز جماعت هم در بعض فروزش خود مأموم میتونه قرائت رو بخونه، مشکل نداره که قوام نماز جماعت در مطلق جماعت ها، قوام نماز جماعت بینه که یکی امام باشد مطبوع، یکی تابع. معروف آقای خویی فرموده که قوامش به امام و مأموم بله اضافه هم کرده، گفته امام مأموم هم بینه که یکی جلو و یکی عقب. ما اون ادامهش قبول نکردیم که اینش ما قبول نداریم که جلو و عقب هم دخالت نداره در اینکه دو نفر یکی امام و یکی مأموم میتونن با هم مساوی هم وایستن، اونم امام باشه این هم مأموم. قوام امامت به تابع و مطبوع نه. لذا در اذکار شما جلوتر از امامم بگید، مضر نیست به جماعت. نه بابا اینا دلیل خاص که نداره، اینا همش به عمومات درست میشه. قوام امامت به تبعیت است، نه به ایکال است، نه به تقدم و تأخر مطلق است. لذا اونجا نبود حمد و سوره، اونجا میگفتی میکال نه. نه مهم اطلاقات، ما میگیم اطلاقات. اگر اطلاق نداشت شک میکردیم، واجب اونو براعت جاری میکردیم. اطلاقات میگه مأمومینم باید بخوانن، یک مقیدم نداره، فرقش اینه دیگه، مقیدم نداره. در صلوات و یومی هم اطلاقات هست، مقید داره، اینجا نداره. از اون مقیدم به این مقید نمیتونیم تعدی بکنیم، چون این مقیده اونجا از اول زیغه ایکال در قرائته، قرائت اینجا نداره که تعدی بکنیم. خب واضحه، کشش ندید. لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأموم. مسئله 13 اینه که یجوز فی الجماعه، حرفی که مرحوم سید قبلا هم فرمود.
جماعت سری میخوره تمام میشه.
خب اون دیگه بعد میرسیم، حالا میتونه یا نه میرسیم اونا بعد یجوز چه جور تبعیتی کرده که دیگه تبعیت از امامش نکرده که. نه اون میگم بعد به دلیلش نگاه کنیم میرسیم. یجوز و چی
این نماز رو
سجود نداره، این فرمایش نفرمایید دیگه. اگر گفت صلات هست، صلات رکوع سجودی نیست، یعنی صلات قرائتی هم هست. بابا مستاق صلات هست، منتهی به نحوی به یک نحو. خب و خودش وقتی بیان میکنه که این صلات باید اینجور ذکری گفته بشه، دیگه جای بحث ندارم. یجوز فی الجماعه، بحثی که قبلا هم گذشت و بحث مبتلابه هم هست، این که مأمومین میخوان نماز جماعت بخوانن، اقتدا بکنن، آیا میتونن به قصد وجوب نیت بکنن؟ نماز میت واجب میخوانم قربت الله یا نمیتونن؟ مرحوم سید قبلنم فرمود، اینجام فرموده یجوزو فی الجماعه ان یقصد الامام و کل واحد من المأمومین الوجوب، میتونه وجوب را نیت بکنه. چرا؟ لعدم سقوطی، چون اول نماز هنوز ساقط نشده که، وجوب باقیه. وقتی وجوب باقی شد، باقی بود با، پس میتونه نیت بکنه. لعدم سقوطی ما لم یتم واحد منهما، اما اگر یکی تمام کرد چی؟ بقیه را در اون مسئله قبل فرمود، بقیه را باید به نیت استحباب بیاره. مرحوم سید شروعیه، فراقیه، میگه تا فارق نشده. در اون بحث سابق گذشت که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، اونها علم میگفتن باید علم به عدم بله میگفتن اگر علم به فراغ داری نمیتونی، اما اگر علم داری به عدم فراغش قبل از تو یا شک داری، در هر دو صورت مرحوم آقای خویی فرمود میتونی. یه کلمه ای که اصلاحش میکنیم، مرحوم آقای حکیم در اون مسئله با شک که در فراغم گفت نمیتونید، شک داریم که آیا او زودتر از ما تمام میکنه یا نه، گفت باید رجاءً بیاری. مرحوم آقای خویی فرمود نه، اونجا هم میتونی شما به قصد وجوب بیاری به خاطر استصحاب. مجدداً فکر کردیم که این کلام آقای حکیم چی وجهی داره، نتونستیم بفهمیم. فرمایش مرحوم آقای خویی صافه. مرحوم آقای خویی فرموده اگر شک داری او زودتر از شما فارغ می شود یا نه، شک داری که مسقط آمده یا نه، امر به اتیان متعلقش ساقط می شود. ما عبارت رو عوض می کنیم. شک داری همین الان که می خواهید مثلا تکبیره چهارم رو بگی، شک داری که اون متعلق امر سلو اتیان شده یا نه؟ قبلا که اتیان نشده، از قبل غیر ها، از قبل غیر اتیان شده یا نه، استصحاب میکنی عدم اتیان را. دو تا کلمه را اینجا اضافه کردیم. یکی اولا فرمای منع مرحوم آقای حکیم در فرض شک، نمیفهمیم چرا در فرض شک هم استصحاب میگه امر باقی است میتونیم. حالا یک مطلب، مطلب دوم اینه که اونجا ما گفتیم استصحاب استقبالیه، ما نیازی به استصحاب استقبالی نداریم. نه، استصحاب را ما میتونیم حالی تقریب بکنیم نه استقبالی. همین آنی که آقا میخواد بگد الله اکبر، الله اکبر چهارم را مثلا بگد، نمیدونه زید در همین آن فارغ شده، اگر فارغ شده امر ساقط شده، یا او فارغ نشده یعنی نیاورده تکبیر پنجم را. بیم قبلا که تکبیر پنجم را نیاورده بودی، نیاورده بود، الان هم هنوز تکبیر پنجم را نیاورده. استصحاب عدم الاتیان، اینم در اصول بحث کردن، اینم در اصول بحث کردن که استصحاب عدم اتیان مثبت نیست. شما اگر شک داری در داخل وقت نماز را خوندی یا نه، میگن استصحاب کن عدم اتیان نماز را، فوجبت الصلاه. حالا به چه بیانی؟ اون بیان را چند جور تقریب کرده بودن. مرحوم آسد محمد باقر میفرمود وجهش اینه که از اول اون امر سلو قید داره، نماز بخوانید مالم تعتب الصلاه، تا وقتی نیاوردی یا نیاوردن، در اینجا نیاوردن، نیاوردن و نیاوردی هر دو، نه الان نسبت این از الان شک دارم، الان نه همین الان شک دارم، اون پنج تکبیر آورده شده سقط امر، یا پنج تکبیر ساقع آورده نشده. میگه یک آن قبلش که یقینا پنج تکبیر آورده نشده بود، استصحاب میکنم عدم اتیان را. استصحاب تکبیر اول نماز شک داره، قبل از شک داره همین الان اتیان شده یا نه. میگه قبلا که اولی که مرد میت که اتیان نشده بود، الان شک دارم یه نفری اتیان کرده یا نه. اصلا این مختص به جایی نیست که هر دو شروع کردن ها. استصحاب میگه کل او، میگم کل اون نماز اتیان شده یا نه، میگم یک زمانی اتیان نشده بود قطعا، در این آنی که من میخوام میگم الله اکبر، شک دارم اتیان شده یا نه، استصحابی قبلا اتیان نشده الان نشده. اول نماز میگم میخوام میگه الله اکبر، الان شک داره امر ساقط شده یا نه، از چی جد شک داره؟ از جدی شک داره او تی املم یوته استصحابی گلم یوته. با هم داریم میخونیم عیب نداره. در همین آنی که الان من رکعت من تکبیر چهارمم اون نمیدونم تمام کرد یا نه، در همین آن من شک دارم او تیه به تمام صلات من قبل زید ام لم یوتا، استصحاب میگه قبلا که لم یوتا با هم شروع کرده بودیم اونم نیاورده بود کل را، الانم نیاورده. نه همین الان استقبالی، نه همین الان شما ادا بس در همین الان یقین دارید، نیاز به استصحاب ندارید دیگه. الان نیاز دیگه، هنوز نیاورده دیگه، هنوز نیاورده، امر باقیه، هنوز نیاورده، یقینا امر باقیه. یه جای میرسید شک میکنید که آیا فارغ شد یا نه، در او آن شک میکنید، او عطا اولم یاته استصحاب میکنیم عدم اتیان را. خب استصحاب عدم مسقط که مرحوم آقای خویی فرموده اصل تمامیه، لازم نیست این را استصحاب را استقبالی قرار بدیم. استصحاب حالیه و نفهمیدیم چرا مرحوم آقای حکیم این را منکر شده. حالا یه حرف دیگه میخوام صحبت بکنیم. ما اونجا فرمایش مرحوم آقای خویی را قبول کردیم، گفتیم بله برای قصد امر لازم است دو مسئله، یکی این که امر باشد، دوم صلاحیت هم داشته باشه عمل ما برای امتثال اون امر. ریشش هم این بود، گفتیم چون معنایی که به قصد امر میاریم یعنی به قصد امتثال امر، تو شکم قصد امتثال امر افتاده صلاحیت امتثال. خب وقتی من یقین دارم او زودتر از من فارغ میشه، پس این عمل من صلاحیت امتثال رو نداره. اگر صلاحیت نداره چطور قصد میکنم و قصد امر بیارم؟ ما ایجور فرمایش مرحوم آقای خویی رو بیان کردیم، گفتیم حرف درستیه، به قصد امر یعنی به قصد امتثال امر، قصد امتثال امر در جایی که صلاحیت امتثال رو داشته باشه، با علم به فراغ او قبل از من این صلاحیت امتثال رو نداره صافه. ولیکن بعدش یادمون آمد که در اصول ما یه صحبت دیگه کردیم، خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی میگه نسو فی الفقه ما بنو فی الاصول. بله امر طبیعیه، یادمون رفته بود از اون حرفی که در اصول بحث کردیم. ما در اصول بحث کردیم و گفتیم اینی که میگن نماز به قصد امر، معناش نماز به قصد امتثال امر نیست، خلاف ارتکاز ما است. در ارتکاز مردم چهار رکعت نماز میخوانم به قصد امر، معناش به قصد امتثال امر نیست. چهار رکعت نماز میخوانم به قصد امر یعنی به داعویت امر، چون خدا امر کرده برای خدا، این قصد امر یعنی برای خدا، ریا نیست. نماز بخون به قصد امر یعنی چون خدا گفته، به داعویت امر، قصد به داعی هم اطلاق میکنن، به چه قصدی توی کار کردی، به چه داعی. ما گفتیم مردم که میگن نماز میخوانیم به قصد امر، به قصد وجوب، یعنی به داعویت وجوب میخوان، بگن برای خدا میخوانیم، میخوان بگن تعبدی میاریم این را، عبادی میاریم این را، نه به قصد امتثال. نه مسائل فلسفیه که در کلمات حاشیه اصفهانی اینا بیشتر پیدا میشود. نه نماز بخوان به قصد یعنی به داعیم، چون خدا گفته، چون واجبه، چون و چون با اسم من و محرک من. چرا این نماز را میخوانن؟ چون او امر به نماز کرده، امر به این نماز مرا حرکت داد، در مقابلی که تعریف مردم محرک من باشه. گفتیم این معنای به قصد امر، به قصد وجوب، اینا یعنی به داعویت امر، به داعویت وجوبه. اینه که این فرمایش مرحوم سید یزدی که موافق ارتکازم هست، سید یزدی میگه اینا وقتی همه وایستادن همه میتونن بگن نماز میت میخوانم چون خدا واجب کردی، مطابق ارتکازه. با این که همشون نه علاقل جل قریبه به قریبه به کل یقین دارن که امام زودتر از اونا تمام میکنه، با این که یقین دارن ولی ارتکاز میگن نماز واجبه چون خدا واجب کرده. رو این حرفه که سید میگه که همه میتونن، درستم هست، همه اینا با اینکه اطمینان دارن که امام دارن گوش میکنن، امام را اول امام پنجمی را میگه، اطمینان دارن امام پنجمی را زودتر از اینا میگه، با اینکه اطمینان دارن ارتکاز بر همینه، چون خدا واجب کرده من این نماز را میخوانم. حرف سید که فرمود از اول شروع میتوانن اینها قصد وجوب بکنن، به معنا میتونن ای را به داعی وجوب بخوانن. چرا تو داری نماز میخوانی؟ چون خدا واجب کرده، واجب کرده نماز را دیگه، الان واجب هست، چون هزیش که فارغ نشده دیگه، الان واجب کرده، الان واجب کرده، چون بابا وجوب بعد از فراغ ساقط میشه، الان واجب کرده خدا دیگه، عیب نداره، وجوب واجب ارتباطیه، ولی الان خدا طبیعت رو واجب، هنوز امر خدا که ساقط نشده، که ساقط نش، بابا به فعل او ساقط میشه، ولی الان ساقط نشده. خدا من چرا الان نماز میخوانم؟ چون خدا واجب کرده، ولی حالا موفق نشم من اون واجب را در ادامه بعد از که یکی زودتر فارغ شد من نتونم مسقط این وجوب را بیارم، اون شیء آخریه، ولی الان امر واجب خدا هنوز باقیه، میتونم بگم این که سید فرموده یجوز فی الجماعه ان یقصد الامام و کل واحد من المأمون الوجوب لعدم سقوطه، همین بیانی که ما میگیم، چون هنوز ساقط نشده وجوب باقیه، چون خدا گفته، نمیخوام امتثال بکنم، خدا گفته این را، من ولی موفقم نشم، ولی خدا فرموده این کار را، ما لم يتم واحد منهم، مادامی که یکی از اینها اتفاقا اصلا عرف، اصلا ما یه جهت را که دوباره یادمون آمد همین عرفیته، بابا گفتنی نیست که فقط امام میتونه به قصد وجوب بیاره، دیگران اینا گفتنی نیست، دلیل داریم بابا، چی دلیلی داریم میگم در یه جماعت، حالا یه جماعت رو درست بکنید، در یه جماعت دلیل خاص کجایه؟ مرحوم آقای خوی میگه معنا نداره، سید میگه اولی که شروع میکنه همه میتونن ارتکاب، ما اصلا از عرفی بودن دوباره یادمون آمد، بابا خیلی بعیده بگیم فقط امام میتونه بگه خدایشون واجبه، الله اکبر، بقیه نمیتونن بگن چون واجبه، اینا گفتنی نیست. فرمایش مرحوم سید که فرموده یجوز فی الجماعه یقصد الامام الوجوب را، حرف درست. مسئله 14، چرا دوباره اینجا میگه؟ دوباره میگه اگر علم داره، اگر میداند اونا یکیشون زودتر میشه، از اول نمیتونه نیت وجوب بکنه. دیگه اون نه خب نه 100% جماعت های جوره، ولی ممکنه بگه خب مردم نیت وجوب نمی کنن، نیت مطلوبیت می کنن. تو ذهن مردم نیت وجوبه. خب هنوز که ساقط نشده بله، عیب نداره، به همه اون دعویت داره، فرق نمی کنه. بله چه خدا گفته دیگه، لعدم سقوطی مالن یتم واحد منهم، اگر یکی از اونها زودتر تمام کرد امر ساقط میشه، بقاءن دیگه نمیتونم ادامه بدم به قصد وجود. خب عرفی نیست از بابی که معمولا علم پیدا نمی کنه یکی زودتر چی کرد، در امام جماعت هم نمیاد، ما امیر میگیم در امام جماعت هم اینجوری هست، تو امام جماعت هم اینطوری هست، مقارن با هم الله اکبر میگن کمه که مثلا بله بعدش بگن یکم دیگه تو ذهنشون نمیاد اون احتمالات، اصلا احتمال این که باید بقا ان استحباب را نیت کنه به ذهن کسی نمیاد. خب یجوزن تأم المرء جماعت النساء، مسئله 14 مسئله خوبیه، امامت زنه. بله زن میتونه امام باشد منتها جماعت النساء. این که امام نمیتونه باشه برای رجال بحثی نیست. بله بعض روشن فکرا بله میگفت یه وقتم به ما زنگ زدن چه عیبی داره که خب زن امام مردا باشه، بعض سوالار جواب شو باید طبق فهم سائل داد، نمیشه همه را فنی جواب داد. گفت چه عیبی داره، آقا از آمریکا سوال میکرد محقق هم شده بود، گفت چه عیبی داره که خب زن جلو وایسته مردام عقب. گفتم خوف اینه که خم شد یکی مثلا بگیردش، جواب نداشت دیگه. بله خب ارزن نه در مردان خب بگذر نه او اصلا دیگه خیلی جا افتاد هیچ نتونست حرف بزنم، به خدا گفت این دیگه کیه. بله یجوز انت امت، بله یه دفعه میگم اینا رو باید میگم جواب سوال گفتن خودش یه فنیه، یه ظرافتی داره، دقایقی داره. یه دفعه یه آقای دیگه این سوال کرد از تهران، اینا بود چه عیب داره که زن مرجع تقلید بشه. گفتم بابا عیبش اینه که میان مسئله پرسن میگه رفته به زایه، خب بده برای شریعت آخره. و هم بله او هم قبول کرد، گفت راست میگینم درسته. بعد نه جا تا جا داره، بعض سوالات شما رو ما همینجور جواب میدیم درست. یجوز ان تأم المرء جماعت النساء. خب اصل این که زن میتونه امام جماعت باشد علاوه از اون مطلقات، بنابراین که ما قبول بکنیم، بنابراین که قبول بکنیم اون روایات جماعت اونجا اینجا را هم میگیرد. علاوه از اون اطلاقات نص خواستم داریم، صحیحه زراره سوال میکنه هل المرأة، اصلا اینی که الان مرحوم سید در این مسئله آورده نقل به معنای همون روایت هست، انت ام المرأة جماعت النساء، سوال میکنه محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن مسعود العیاشی، همونطور که آقای خویی فرموده این روایت چند تا سند داره، بعضیاش ضعف داره مثل عند الکل، بعضیا ضعف داره علی مبنا دون مبنا، بعضیاشون هم صحیح علی جمیع المبانی، فقط مرحوم آقای خوی یکیش اونجا انداخته. یه سند این روایت سند شیخ به اسنادی ان علی ابن حسن الفضال، اینو نیاورده در تنقیح، کینم فیه آقای خوی قبول نداره سند شیخ را به علی ابن حسن الفضال و علی ابن محمد ابن قتیبی داره قبول نداره. اون سندهایی را که در تنقیح آورده 4 تا سند یا 3 تا سند، یکیش هم اضافه کنید و به اسنادی عن علی ابن حسن ابن فضل. خب مهم نیست، سند تام داره این روایت. بله اسناد صدوق محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن زراره گیری ندارد، سؤال میکند عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال قلت المرأه تعم النساء قال لا الا على الميت. زیادی بهتر نمیشه دیگه. سیدم میگه که یجوز ان تعم المرأه جماعت النساء، بحث نداره، سند تمام، دلالتم پر واضحه. وان اذا لم يكن احد اولى منها، چون بحث نماز میت ولایت شرطی قید را ذکر کرده که سید نیاز به این نداره، قبلا گفته دیگه، لازم همین سابق آورد که باید ولایت داشته باشه.
اولا منظورش این ولایتی شرط نباشه، مثلا مرد باشه.
نه نه، اولا من اذا لم يكن احد اولى منها، این اولای به میت ظاهرش اینه. خب ایبی نداره، میگم این دلالت نداره، گذشت که باید مرد نباشه بحث کردیم، نه دلالتی نداریم باید مرد نباشه، این روایت هم او رو نمیگه.
فرمود که سید مجرد اون نشده، شاید اینجا همون مطلب
رو بگه، نمازت بر این میت
ایبی نداره، یا مردی یا حقش نباشه، بالاخره یک شمونه دیگه. حالا فعلا اصلا میگم دلالت داره بر امامت مرأ جماعت النساء، دلالت نداره، فی الجمله دلالت داره دیگه. خب اصلا بحث سر این نیست، این که میتواند فی الجمله بحثی نداریم. کلام در ادامش هست که مرحوم سید که گفتم همین روایت رو نقل و معنا کردن، در ادامش اینه که تقوم و وسطهن فی الصف، سیدم گفته ول اولا بل الاحوط ان تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن، تقوم و وسطهن فی الصف معهن، در وسط چون وای میستر معنا کرده، یعنی جلوش لا تتقدم. سید اون عبارت روایت را که فرموده تقوم و وسطهن را معنا کرده، ان تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن. خب مهم این بحثه که سید فرموده اولا افضل، بعد دیده که نه شبهه وجوبم داره، گفته احوط، احوط استحبابی، اینا اولا افضلیت بلکه بالاتر، شبهه وجوب داره، احوتم اینه. این محل بحث واقع شده. منشأ بحثم اینه که ظاهر این روایت وجوبه. ظاهر این روایت فرمود تقوم و وسطهن فی الصف معهن فتکبر و یکبرن، جمله خبریه در مقام انشاء ظاهر در وجوب است. اینک بله خاص زنایه، این روایت ذیلش ظاهر در وجوب است. چجور؟ مرحوم سید فرموده الاولا افضل بل الاحوط، احوط مستحب. وقتی میگه اولا بل الاحوط همینه دیگه، احتیاط مستحب اینه که اینجور وسط وایسته. نه اولا بل الاحوط احتیاط مستحب. حالا عرض میکنم چرا با این که ظاهر نص وجوب است مرحوم سید اولا فرموده بل الاحوط؟ چرا؟ بعضیا گفتن وجهش اجماع داریم بر این که واجب نیست، به خاطر اجماع گفتن حمل که اون اجماع سبب شده که ما به ظاهر این روایت عمل نکنیم. لیکن همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، مرحوم آقای خویی فرموده، اجماعی در مسئله نیست. کاشف اللسان مثلا میگه ظاهر کلمات وجوبه، ظاهر کلمات الاصحاب الوجوب، اونم درست نیست، چون اصحاب هم این روایت را آوردن، معلوم نیست که وجوب را میخوان بفهمونن. بعضی اصحاب تصریح به کراهت کردن، گفتن تقدمش کراهت داره، که مرحوم آقای حکیم آورده. اجماع داشته باشیم واجب نیست، صاف نیست. با اجماع نمیتونیم رفعیت بکنیم از ظاهر این صحیحه. اینه که اهل فکر از جمله مرحوم محقق همدانی آمده است و جواب داده از این ظاهر، گفته نه، همو استحباب درست است. استحباب در وسط ایستادن یا کراهت تقدم، مهم نیست. حالا اون مستحبه، ظاهر روایت اینه که ان تقوم مستحبه یا واجبه، ولی بعضی هم گفتن، یکی گفته ان تقوم میخواد یعنی جلو نرو، جلو رفتن مکروهه. اون مهم نیست. استحباب در وسط ایستادن یا کراهت تقدم، اون مهم نیست. مهم اینه که واجب نیست. به چه بیان؟ مرحوم محقق همدانی به دو بیان فرموده که این صحیحه ظهور در وجوب نداره. بیان اولش اینه که این تقومه در مقام توهم حضره و در اصول گفتن امر در مقام توهم حضر ظهور در وجوب نداره. چجور در مقام توهم حضر است؟ فرموده که توهم می شده اینجا که در صلات میت تقدم مثلا محظور داشته باشد، چه نه اشتباه گفتیم، توهم می شده است که این که در وسط ایستادن، در وسط ایستادن محظور داشته باشد، این نمیتونسته در وسط وایستد، باید بیاد جلوتر، چون مقتضای امام معموم هم یه بیاد جلوتر دیگه، توهم میشده. حضرت فرموده نه، میتونه وایسته همون وسط، تقومو در مقام توهم لزومه، توهم حضر نسبت به ضدش و این ظهوری در وجوب ندارد. حالا اون اشکال آقای خویی دی، مرحوم آقای خویی سه تا اشکال کرده بر فرمایش محقق دومش میرسیم، محقق همدانی. اشکال اول فرموده که نه، اینجا جای توهم حضر، از کجا میگید اینجا توهم حضر بوده؟ توهم حضر در جایی که مثلا از سؤال سائل بفهمیم که تو ذهنش این بوده که ممنوعه، میتونه مثلا میتونه محرم وقتی که از تقصیر کرد بین عمره و حج میتونه صید بکنه یا نه، تو ذهنشی بوده که اینجام صید حرام باشه، حضرت فرموده مثلا عیبی نداره. یا اول امر آمده نهی آمده، مثل باب صید در حرم امینه، اول که محرمه نهی داره، فاذا و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید بکنید، نگه صید واجبه، یعنی اون منع مرتفعه. باید زمینه توهم حضر یا توهم وجوب باشه تا بگیم این امر وارد شده در مقام توهم حضر. از کجا زمینه را کشف میکنیم؟ از سؤال سائل، از این که قبلا یه حضری بوده مثلا، این متعقبه. و در محل کلامیش کدامش نیست، نه سؤال سائلیه، زراره از قضیه وسط هنه اصلا سؤال نکرد. امام تفضلن فرمود، زراره اصلا سؤال کرد، المرأت و تأم النساء، همین از اصل امامت سؤال کرد. از کجا شما میگید تو ذهن زراره توهم حضر بوده؟ وقتی سؤال از اصل مشروعیت، اصلا نمیدونسته بنده خدا مثلا حالا برای تقریب کلام آقای خویه، اصلا نمیدونستی مشروع یا نه. وقتی نمیدونم مشروع یا نه، چطور تو ذهنش توهم کنه که در وسط وایستادن ممنوع یا نه؟ اصل مشروعیت رو نمیدانسته، وقتی بیاد خصوصیاتش توهم کنه، گفتنی نیست. اینه که فرمودم شاید بین عاشق و معشوق رمزی باشه. بله، ما به زاما ظاهریونیم دیگه، توی روایت جایی نداریم برای توهم حاضر. اینه که فرنده وجی ندارد که ما حمل بکنیم این امر به این که در وسط بیستد حملش بکنیم بر غیر وجوب، نه ظاهرش وجوبه. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده. بله درست، نه ما معید شماییم. میشه جواب داد از فرمایش مرحوم آقای خویی که کدام آیه کدام روایت آمده که توهم حاضر توقف داره یک سوالی باشه؟ نه، گاگای خود جواب هم منشه توهم حاضر. اصلا زراره نمیدونه، اولا نمیدونست، معلوم نیست، معلوم زراره نمیدونست مشروعیت را، چه بسا انسان مسئله را میداند، ولی حالا با امام میخواد صحبت کنه، در صحبت باز بشه یا میخواد از زبان ایشون بشنوه، از امام قبلی شنیده مسئله را میدونه. معلوم زراره جاهل بوده به این مسئله امامت. افرز نزراره جاهل بوده به اصل قضیه امامت. خب وقتی سوال کرد که المرأة تعم النساء، حضرت فرمود بر میت نعم. تا حضرت فرمود بر میت نعم، تو ذهنش میاد حالا که امامته پس باید جلوم وایسته دیگه، میشه با اینم میسازه دیگه. گاهی جواب موجب میشه، منحصر نیست توهم حاضر که سؤالی در من باشه، امری در سابق باشه. ربما جواب خودش منشأ توهم حاضر می شود. امام نکات را به زراره خوندیم چندی قبل، بدون سؤال حضرت نکات را برای زراره می فرموده، زراره را انسانی لایق می دانسته، تفضل زیاد می کردن به زراره و امثال زراره، بدون سؤال مطالب را براش بیان می کردن. اینجا وقتی حضرت فرمود بله برمید می تواند، تو ذهنش آمد که خب برمید می تواند پس باید جلوم بیسته دیگه. بعد حضرت فرمود نه، جلوی ایستادن لازم نیست، تقوم و فی وسطهن. ملاحظه بفرمودین میشه درست کرد یا نه؟ تا فردا انشاءالله.